سه بعد از ظهر به وقت ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید واکسن خارجی کرونا در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ترامپ را به قرار دادن شهروندان آمریکا در موقعیت خطر متهم کرد. و یک کارشناس زلزله شناسی در ایران میگوید از ابتدای سال بیش از 100 زلزله در تهران ثبت شده است. خوش اومدید به این بخش خبری. خبرها را آغاز می‌کنیم با صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. آقای روحانی روز پنجشنبه گفت که واکسن خارجی کرونا به توصیف او به رغم شرایط تحریمی تأمین و در اختیار مردم گذاشته خواهد شد. همزمان رئیس کل بانک مرکزی هم از حل مقدماتی مشکل پرداخت هزینه خرید واکسن خبر داد. رئیس جمهوری ایران با اعلام اینکه فهرست اولویت بندی افرادی را که باید واکسن دریافت کنند از سوی وزارت بهداشت تهیه شده است، گفت سالمندان و افراد دارای بیماری های زمینه ای و بیماری های صعب العلاج همراه با کادر بهداشت و درمان در اولویت دریافت واکسن هستند. او اشاره کرد که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و هواپیمایی کشوری زیرساخت لازم برای تامین زنجیره سرد انتقال واکسن فراهم شده است. صحبت‌های آقای روحانی درباره تحریم‌ها در شرایطی ابراز شده که ایالات متحده آمریکا بارها تأکید کرده که خرید اقلام دارویی و غذایی هیچگاه در فهرست تحریم‌ها نبوده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه لایحه بودجه 740 میلیارد دلاری سیاست دفاعی سال 2021 ایالات متحده را که پیشتر به تصویب کنگره رسیده بود، علیرغم حمایت شدید دو حزب وتو کرد. رئیس جمهوری آمریکا نکاتی از جمله شامل نبودن تمهیدات مهم در راستای امنیت ملی، بی احترامی به پیشکسوتان و تاریخ و ارتش آمریکا و همینطور مغایرت لایحه با تلاش‌های دولت او برای در اولویت قرار دادن موضوع امنیت ملی در سیاست خارجی را از دلایل عمده مخالفت عنوان کرده است. در پی وتوی رئیس جمهور، لایحه بودجه سیاست دفاعی سالانه آمریکا برای دیگر در کنگره بررسی و به رأی گذاشته می‌شود. بنابر گزارش‌ها، در صورتی که این لایحه این بار با موافقت اکثریت قاطع دو حزب روبرو شود، این احتمال وجود دارد که رأی کنگره بر وتوی رئیس جمهور چیره شود. در خبری دیگر، 150 نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب این کشور از آنچه روی کرده او برای بازگشت به توافق هسته‌ای ایران خوانده اند حمایت کردند. نمایندگان دموکرات کنگره در این نامه با بیان اینکه دیپلماسی بهترین راه برای متوقف و معکوس کردن برنامه هسته‌ای ایران است، گفتند از اقدام‌های سریع و ضروری دیپلماتیک و بازگشت ایران و آمریکا به برجام پشتیبانی می‌کنند. نمایندگان دموکرات در نامه خود فشار حداکثری از سوی دولت ترامپ را باعث رها شدن برنامه هسته‌ای ایران، ناکامی در مقابل با به گفته آنها رفتارهای مخرب ایران و باعث افزایش احتمال رویارویی دانستند. مقام‌های دولت دونالد ترامپ میگویند سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی باعث امن‌تر شدن خاورمیانه شده است. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا شامگاه چهارشنبه حمله راکتی 4 روز پیش در منطقه سبز بغداد را از سوی گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران دانست. کاپیتان بیل اوربان سخنگوی سنتکام در بیانیه گفت این گروه‌ها با نقض فاحش تمامیت ارضی عراق به نمایندگی از منافع رژیم ایران عمل می‌کنند و تصریح کرد که ایالات متحده حکومت ایران را بابت مرگ هر نیروی آمریکایی که از سوی این شبه نظامیان صورت گیرد پاسخگو می‌داند. از دیگر سو بیانیه سنتکام ساعتی پس از آن انتشار یافته است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه حمله احتمالی علیه پرسنل آمریکایی در عراق هشدار داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در واکنش به هشدار اخیر رئیس جمهوری آمریکا به تهران پس از حمله راکتی به سفارت آمریکا در بغداد، او را به قرار دادن شهروندان آمریکا در موقعیت خطر متهم کرد. بهرام عکاشه کارشناس زلزله شناسی گفته است که از ابتدای سال 99 تا کنون بیش از 100 زلزله در تهران ثبت شده که چون قدرت آن از 6 درجه بیشتر نبوده مشکلی ایجاد نکرده است. به گزارش خبرگزاری برنا او با اشاره به اینکه زلزله‌های کوچک اخطاری در مورد فعال بودن این منطقه است تاکید کرده که حتی امکان دارد زلزله بزرگتری اتفاق بیفتد. پیش از این رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران روز 30 آذر ماه به خبرگزاری ایلنا گفته بود احتمال وقوع زلزله بزرگتر در شهر تهران افزایش یافته است. اما همچنان با شما همراه هستیم با رادیو فردا. یکی از مسائلی که بسیاری از ما رو با هم پیوند میده مسئله غذا، طعم و حس چشایی ما آدم هاست که باعث میشه که ما بیشتر با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. اگه خاطرتون باشه یک فیلم هم در این باره ساخته شده بود توسط آقای علی رفیعی کارگردان برجسته تئاتر به نام ماهی ها عاشق میشوند که فیلمی بود درباره حس چشایی و رابطه عاطفی که ما آدم ها با هم برقرار میکنیم. یکی از آشپزهای معروف جواد جوادیه که فهیمه خضری‌دری با او گفتگویی داشته. با همین گفتگو رو دعوت میکنم که بشنویم.
اولین بار شکست در یک پروژه آشپزی خانگی بود که من را با پدیده جواد جوادی آشنا کرد. او با بیانی مخصوص به خودش، با اصطلاحات و ادبیات مخصوص آشپزها و کباب‌پزهای حرفه‌ای و با شکلی از صمیمیت و صفا در ویدیوها حاضر می‌شد و از سیر تا پیاز را یاد می‌داد. با دقتی مثال زدنی و وسواسی که اجازه نمی‌داد از کنار هیچ نکته کوچک یا فوت کوزه‌گری بی‌تفاوت رد شود. انگار که کسی حسابی وقت و حوصله بگذارد و پا به پای تو بیاید تا بالاخره کباب کوبیده را بپزی. نه خشک و کم آب شود، نه سیخ بریزد و دست آخر بگذاریش لای پلو و بشود یکی از آن چلو کباب هایی که عباس کیارستمی در نامه به پسرش وقتی به آن رسید به جای نقطه های چه یک قلب گذاشت. با جواد جوادی که خیلی از شما ممکن است او را بشناسید، با او آشپزی کرده باشید و یکی از طرفداران پرشمارش باشید، در ماه‌های اول شیوع کرونا مصاحبه کردم. من فهیمه خضری‌دری هستم. به گفتگوی ویژه رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید آقای جوادی از این نقطه خیلی کلیشه‌ای ولی به حال اجتناب ناپذیر در یک چنین مصاحبه‌ای شروع کنیم، از اینجا که اصلا جواد جوادی چطور شد که رفت سراغ آشپزی؟
اول اینو بگم که خودم از طرفدار پرپا قرص رادیو فردا هستم و همیشه تو خونه و محل کارم رادیو شما رو گوش میکنم. علاقه آشپزی تقریبا تو درون من از سن 12-13 سالگی شکل گرفت. وقتی که مادرم غذا درست میکرد خیلی با لذت نگاه میکردم و اینکه کار آشپزی رو زمانی شروع کردم که چند تا آشپز توی مراسم دیدم دارن با هم دیگه همکاری میکنن و آشپزی میکنن، گفتم منم میتونم کمکتون کنم، کمکی از دست من برمیاد. اینا گفتم میتونی پیاز بوس کنی، پیاز خرد کنی و تکنیک خرد کردن پیاز رو به من یاد دادن. تو همون لحظه من یاد گرفتم، دستم خیلی تند عمل کرد و برای اونام تجربه برانگیز بود. بعد بهم پیشنهاد کردن، گفتم دوست داری بیای کار کنی؟ سه ماه تابستون بود، به پیشنهاد اونا رفتم سر کار آشپزی و روز به روز بیشتر به این شغل علاقه‌مند شدم. دیگه به جای رسید که عاشق این شغل شدم.
شما صاحب رستوران و مدیر رستوران هم بودید اگه اشتباه نکنم، نمیدونم قبل از مهاجرت به استرالیا در ایران رستوران داشتید؟
اولین رستورانم توی کرج داخل شاهین ویلا بود و بعد اون دومی رستورانی که داشتم توی جاده چالوس بود. اول جاده چالوس اولین رستوران بوی گندم رستوران من بود و سالها اونجا کار کردم که اواخر از ایران مهاجرت کردم و اینجا دیگه فقط کار آموزش انجام دادم و کمک میکردم به رستوراندارها برای بالا بردن کیفیت منوشون.
هیچ وقت نخواستید خارج از ایران هم یک رستوران راه بندازید؟
راستشو بگم
حتما لطفا.
اون اوایل که اومده بودم خیلی علاقه داشتم که رستوران راه بندازم اما توانایی مالیشو نداشتم. عشقشو داشتم، انگیزشو داشتم، هنرشو داشتم اما پولشو نداشتم. سالها به این شکل جلو رفت تا اینکه کلا آشپزباشی شکل گرفت و جوادی بزرگتر شد و توانایی مالی بیشتر شد. اولین کاری که کردم کمپانی رنجر رو اندازه کردم که چاقوها خودم رو داشتم و تو مارکت داشتم میفروختم و تصمیم بعدی که داشتم این بودش که رستوران رو اندازه بکنم، ولی متاسفانه برخورد کردیم به ماجرای کرونا و کلا تمام بیزینس های استرالیا استاپ شد.
یعنی شما قبل از کرونا در آستانه راه اندازی رستورانتون بودین؟
تقریبا بعد از 10 سال تلاش کردن موفق شدم که بتونم رستوران خودم رو بزنم و شغلی بود که همیشه بهش علاقه داشتم و نمیتونستم رهاش بکنم. خودم هم خب همه میدونن دیگه، تو استرالیا توی کمپانی کار میکنم، چندین سال تو کمپانی دارم کار میکنم، کارمون بازسازی خونه های قدیمیه، اما خب به هر حال هر روزی که کار میکنم بعد کارم یه فیلم برای کانال یوتیوبم میذارم. آشپزی رو 100% رها نکردم و تو روزهای تعطیلم هم برای بعضی از رستوران ها آموزش خصوصی غذا دارم و میرم بهشون آموزش میدم. به هر حال تو این چند سال زحمت کشیدیم و آماده شدیم که اساس بزنیم رستورانمون رو راه‌اندازی کنیم. داشتم دنبال یه لوکیشن خوب میگشتم ولی متاسفانه با قضیه کرونا فعلا منتفی شد.
شما هم در ایران تجربه رستوران داشتید هم در خارج از ایران و من میخوام بدونم که این دوتا تجربه چقدر با هم تفاوت دارن.
ایران با استرالیا حالا یه کشور دیگه خیلی متفاوته و این هم بهتون بگم ما شفای خیلی خوبی داریم تو ایران. تو ایران قیمت متریال، اون چیزی که باهاش غذا درست میکنن، از پول کارگر گرونتره. مثلا یه آشپز تو ایران اگه 100,000 تومان یا 50,000 تومان حقوقش باشه، قیمت یک کیلو فیله 120,000 تومانه. اما تو استرالیا خیلی متفاوته. اینجا قیمت کارگر روزانه 250 دلاره و یک کیلو گوشت راسته قیمتش چقدره؟ 17 دلار. این تفاوت آسیب خیلی جدی به رستورانداره ایرانی خارج از کشور زده. برای اینکه این بالانس ایجاد بشه، این بیزینس سوددهی داشته باشه، خیلی باید تلاش بکنن و دقیق عمل بکنن. خیلی خارج از ایران رستوران زدن ولی متاسفانه موفق نشدن.
میخوام از شما که تجربه همکاری در راه اندازی رستوران ها رو هم دارید بپرسم که واقعا اون چیه که یک رستوران ایرانی رو مخصوصا خارج از ایران میتونه موفق بکنه؟
یه مطلب خیلی جالب بهتون بگم. شما بهترین شف ایران هستید، شما بهترین متریال و مواد اولیه رو دارید و قیمت خیلی مناسبی هم دارید، اما اگه لوکیشنتون تو یه جای بد باشه تمام پوینت های مثبتتون رو شما از دست میدید. غیر اینه شما یه مغازه خوب دارید، یه مغازه شیک دارید، اما اگه مغازه شما جای پارکینگ نداشته باشه توی خیابون شلوغ چه اتفاقی میفته؟ من فقط مثال ساده فقط در رابطه با لوکیشن براتون زدم. مجموعه از عوامل هستن که دست به دست همدیگه میده تا یه بیزینس خوبو به وجود میاره. باید ما همه چیز رو در نظر بگیریم.
به نظرتون این به خود غذاهای ایرانی هم مربوط میشه؟ اینو میپرسم چون گفته میشه که غذاهای ایرانی خیلی نتونستن مثلا مثل غذاهای هندی، چینی، تایلندی، ژاپنی، لبنانی و اینها در جهان معروف بشن و مشتری خودشون رو پیدا بکنن.
تقریبا حرفی که میزنی درسته و من قبولش دارم. از لحاظ غذا، از لحاظ دیزاین، کیفیت، کوالیتی، واقعا غذا ایرانی جزء غذاهای خوبه اگه بخوایم ما دستبندیش کنیم. نه اینکه من ایرانی ام و یه شف ایرانی ام دارم با تعصب حرف میزنم، اصلا این شکل نیستش. ما غذاهامون با بهترین متریالا درست میشه، ما غذاهامون به بهترین پارت از گوشت و مرغ و ماهی داره درست میشه. یه غذای خوب داریم، یه غذای سالم داریم، یه غذای با کیفیت داریم. اما از شما یه سوال دارم، تو شهر شما چند رستوران چینی وجود داره؟
خیلی زیاد، همه جا هست.
خیلی زیاد. تو شهر ما خیلی رستوران چینی وجود داره. یه مناطقی هم هست بهش میگن چایناتاون. خیابونایی هستن که کلا رستورانای چینی هستن. اما تو شهر ما میدونید چند تا رستوران ایرانی وجود داره؟ 4 تا دونه. آیا این 4 تا در مقابل اون 4000 تایی که وجود دارن میتونن خودشونو نشون بدن؟ من میگم تو سایه قرار میگیرن.
من از این پرسش میخوام به بحث خلاقیت در ساختن غذاها و دستورهای غذایی وارد بشم، به وجود آوردن و خلق دستورهای خوراک تازه، کاری که خب در آشپزی ایرانی خیلی محدود، خیلی با تأخیر و کمابیش داره انجام میشه، ولی خب شاید همین بروز نشدن غذاها هم یک دلیل راه پیدا نکردنشون به ذائقه جهان باشه. منظورم نادیده گرفتن سنت‌های مکتب آشپزی ایرانی نیست که اتفاقا اون رو حتما باید حفظ کرد. منظورم به وجود آوردن چیزهای تازه بر بنای همون سنت هاست.
در مورد به وجود آوردن و خلق یه غذا، اول من یه چیزی به تمام شنونده هاتون بگم. تا تنها عاملی که باعث میشه که ما نتونیم آشپزی رو یاد بگیریم ترس از خراب کردن. اما من هیچ وقت ترس از خراب کردن نداشتم. بارهای بار برای به وجود آوردن یه رسیپی غذا خراب کردم و بعد ماها میدونیم که تو آزمون و خطایی که میتونیم به کیفیت برسیم. هی غذا خراب کردم، درست کردم، خراب کردم تا تونستم یه رسیپی رو به وجود بیارم. در مورد به وجود آوردن یه رسیپی، اول نسبت به یه غذا فکر میکنم و بعد اینکه فکر کردم روی کاغذ میارم و بعد از اینکه روی کاغذ آوردم و نوشتمش شروع میکنم به درست کردنش.